بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 281، سه‌شنبه 30 دی ماه 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره حمد در ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، در ذیل اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره حمد که بخش دوم سوره حمد حساب می شد، بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم که ایشون چی فرمودن. انصافا نکته های خیلی خوشی داشتن در بحث صراط، هدایت به چه معناست، اهدنا الصراط المستقیم، انعمت علیهم رو فی الجمله درست کردن، توضیح دادن، و مغضوب علیهم و ضالین رو هم توضیح دادن در لابلای توضیح از اصل بحث صراط. اون چی که بیان علامه طباطبایی بود گفته شد. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما عرض کردیم باید از اینجا شروع کنیم و بهتر از اینجا شروع کنیم، مسئله سلوک ارادی و سلوک عام رو باید مطرح کرد. سلوک عام که گفته میشه یعنی انسان بر اساس اراده و اختیار و شعور دست به اقدام میزنه و با اقدامش راهی را طی میکند، و ادبیات راه و سبیل رو قرآن کریم برای این معنا به کار برده کلن. یعنی ما یک سلوکی داریم به اسم سلوک عام، یک سلوکی داریم به عنوان سلوک عام. اون سلوک عام به اصطلاح فرقی نیست بین مؤمن و کافر، بین به اصطلاح مشرک و موحد، هیچ فرقی بین اینها نیست، بین اینا هیچ فرقی نیست. فرق اگر هست در به اصطلاح اون نتیجه کاره، و الا همشون سلوک دارن عمده بحث این. اما چه سلوکی دارن؟ سلوک عام، یعنی به تعبیری به حسب اراده. ما یک صحبتی هم داریم به اسم سلوک تکوینی، من الان سلوک تکوینی رو نمیگم، سلوک ارادی رو دارم مطرح میکنم. یعنی بحث ما الان صحبت این نیست که مثلا به لحاظ تکوینی همه دارن مثلا سمت خدا میرن، این پابرجاست. اون انشاءالله باید برسیم باز بحث صراط رو که میکنیم، مستقیم، صراط مستقیم چند معنایی که داره اونجا عرض میکنم. الان من میخوام بگم بستر بحث ما این که گفته میشه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراطی که به اصطلاح غیر از راه، غیر از راهی باشه که غیر از اون راههای مغضوب علیهم ضالین باشه، که البته این آیه میخواد بگه اون الذین انعمتی که غیر از مغضوب علیهم اند و غیره. حالا اجالتا این مقابله‌ای که انداخت خداوند سبحان در بستر اراده مطرحه، که اولا ما یک سلوکی داریم، سلوک عام. سلوک عام یعنی سلوک عام ارادی، نه سلوک عام جبلی تکوینی رو الان کار نداریم. سلوک عام ارادی، نه وجودی نه تکوینی. به لحاظ ارادی انسان ها موجوداتی هستند در این نشأه آمده اند که با کنش خود خود رو بسازند و با کنش خود راهی را طی می کنند، با تصمیم و عزم خود راهی را انتخاب می کنند، با شعور خود راهی را انتخاب می کنند، و ادبیات راه را می کنند. حالا در این زمینه توضیح بدیم بیستیم که اصل مسئله اینجا اینه، چون انسان موجود شعوری ارادی است و بر حسب اراده خود باید از نقص به سمت کمال بره، و چون چنین است راهی را انتخاب میکنه، مسیری را انتخاب میکنه. صحبت این راه هم که میکنیم دیگه صحبت راه مادی نیست، راه اقدامی، عملی، معرفتی، هر چه اسمشو بذارید، یعنی همه اونهایی که در حوزه معرفت انسانی مطرح میشه، در حوزه اراده انسانی مطرح میشه، همه اونها دقت میکنه. لذا خداوند سبحان این گونه مطرح میکنه، آیه 10 سوره بلد، هدیناهن نجدین. نجدین یعنی طریق، دو طریق، ما هر دو راه رو نشون دادیم که حالا اصلش یعنی طریق مرتفع که در واقع الله میگه یعنی چه راه خیر چه راه شر هر دو با تلاششون میرسه تعبیر میکنه طریق مرتفع، عنوان طریقی که با یک زحمت همراهه، با تکلیف همراهه، با تلاش باید به دست آمد. حالا اجالتا قرآن کریم از راه خیر و راه شر به عنوان ادبیات راه یاد کرده، یعنی کسی که میاد کنشی میکنه بر اساس اندیشه غلط خودش، بر اساس تصمیم غلطش، بر اساس هوای نفس، خداوند از او هم تعبیر میکنه به نجد. کسی هم که میاد از راه خیر در راه خیر حرکت میکنه و کسی که میاد عمل صالح انجام میده، معرفت درست برای خودش حاصل میکنه، اونم تعبیر میکنه به نجد، یعنی هدینه و نجده، این که گفته میشه ادبیات طریق داده میشه، خداوند ازش به عنوان طریق یاد میکنه، طریق طریق. این رو عرض کردیم. باز آیه دیگری که میتونین ادبیات طریق، یعنی میخوام بگم نفس اون اقدامی که شخص میکنه و نفس اون مسیری رو که خودش با دست خودش انتخاب میکنه، مثلا میگه من در اعتقاد چنین، در عمل چنین، با این تصمیم، با اینایی که تصمیم میگه به نحو شعوری ارادی، قرآن ازش تعبیر میکنه به نجد، یعنی طریق، یعنی میخوام بگم ادبیات طریق معنا داره، نه اینکه من بگم طریق، من دارم استنباط میکنم، استحصال میکنم، من میگم طریق و الا قرآن نمیگه طریق. راه غلط هم سلوکه، یک راهی رو طی کرده و مسیری رو داره و کسی هم که داره این مسیر رو میره داره سلوک میکنه، عنوان سلوک عام رو میخوام درست کنم. این در فرهنگ قرآنی آمده، یکیش مثلا نجدین که عرض کردم، یکی دیگر که باز میتونه کمک بکنه آیه 153 انعامه. از آیه 151 دستوراتی رو خداوند مطرح میکنه که به رسول الله میگه به مردم بگو این گونه عمل کنند، و بعد در آیه 153 میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل. اینجا شاهد بحثم اینه، اصل بحث اینه، آیه در آیه 151 انعام اینجوری شروع میکنه، من بخشایشو میخونم، میخوام برای اینکه مشخص بشه این نهازا صراطی مستقیما به چه معناست. بله این شکلیه، قل تعالی اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. دستوراتی داره میده، قول تعالی و به آنها بگو اتلو ما حرم رب بکن، من میخوام براتون تلاوت کنم آن چرا که پروردگار شما بر شما حرام کرد. حالا چیه؟ الله تشرکو به هیچ شیئا، به خدا شرک نورزید، و به الوالدین احسان، به پدر مادر احسان کنید، و لا تقتل اولادکم من املاق، از ترس به اصطلاح نداری و تویی دستی نیاد بچهاتون رو بکشید و اینجور چیزا. و باز در ادامه ولا تقرب الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، باز ادامهش، یعنی من دارم بخشایش رو انتخاب میکنم نه همه آیه رو بخونم، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی که نفس محرمه هست او رو نکشید. بعدش در باز ادامه ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید که بخواید به نفع خود بردارید، و اوف الکیل والمیزان، در به اصطلاح کار وزن کردن و به اصطلاح کار تقییم کالاها هم به اصطلاح مواظبت کنید، خوب کامل انجام بدید، یه دفعه نکنه مثلا کمتر از یک کیلو رو به اندازه یک کیلو بفروشید، اینجوری اوفل کیل و المیزان. این بیانی که الان خوندم، چند تا خوندیم، مثلا شرک نورزیدن، به پدر و مادر احسان کردن، بچه ها رو نکشتن، نمیدونم زشتی ها رو انجام ندادن، نفس محرمه رو نکشتن، مال یتیم نزدیک نشدن، از نظر اقتصادی مواظبت کنه، تقوا رو در مسائل اقتصادی رعایت کنه، اینجور چیزهایی که الان گفتیم، این دستوراتی است که در آیه 151 تا 152 میده. بعد در 153 میفرماد، 153 انعام، و ان هازا صراطی مستقیم، این راه مستقیم من است. صراطی مستقیم، این راه مستقیم من است. که این صراطی رو بعضیا عمدتاً زدن به خدا و بعضی ها هم گفتن نه، یعنی راه رسول الله هیچ مشکلی هم نداره، چون صراط الذین انعمت علیهم هم داریم، صراط الله هم داریم، ان شاء الله بعداً توضیح خواهم داد، یعنی هر دو میشه. و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، این راه ها را تبعیت کنید، ولا تتبعوا السبل، تبعیت نکنید سبل دیگر را، یعنی راه خدا را اجرا کنم. اینی که گفتم، اینی که دین میگه، این دستوراتی که دین میده، این مسئله که دین و راه های دیگر را، سبیل های دیگر را پیروی نکنید. فتفرق بکم عن سبیله، که اگر راه های دیگر برید شما چیکار میکنه؟ شما را از راه خدا باز میداره، شما متفرق میکنه عن سبیل خدا. اینجا تبیین میکنه لا تتبع السبل. سبل یعنی چی؟ یعنی راه های غیر از راه مستقیم، یعنی مسیرهای دیگر، یعنی نهید مثلا بچه رو بکشید به خاطر اینکه من میترسم که این توحیدستی فائق بشه و اینا ما گرفتار بشیم، پس بچه رو بکشیم. این دستوراتی که هست دین، آنچه که دین آمده که به عنوان صراط هست، که انشاءالله بحث صراط رو میکنیم، بحث دین عبودیت اینها رو توضیح خواهم داد. حالا از زمینه اینجا چی میفرماد؟ لا تتبع السبل، از امور دیگری که انسان بر اساس کنش و بر اساس اراده خودش تصمیم میگیره کاری انجام بده، اون مسیر که اون رو تبیین کرده به مسیر، سبیل، و شخصی هم که ازش به حساب تبعیت این سبیل حرکت میکنه، سالک یا تبعیت سبیل، لا تتبع السبل. ادبیات سبیل رو که به کار برده یعنی راههای غیر راه مستقیم. میخوام بگم در فرهنگ قرآنی راه شرم راهه، ولو این که غلطه، ولو این که ما رو به مقصد نمیرسونه. تا میگید راه، کسی هم که این راه رو طی میکنه میشه چی؟ سالک و سلوک. اگر این رو قرآن حتی نمیفرمود، این تعابیر نبود، ما خودمون بودیم، همون بیانات قرآنی در باب اراده و شعور و اینا گفته، کافی بود ما ادبیات سبیل رو به کار ببریم. ولی من میخوام بگم حتی فرهنگ قرآنی خودش میخواد بگه ما یک سلوک عام داریم، یعنی راه عام داریم، راه های متعدد داریم، و پیروی از راه یا رفتن در این راه داریم میشه سلوک، لذا سلوک عام داریم. واضح است دنبال چی میگردم؟ میخوام بگم یعنی چه مؤمن چه کافر داره سلوک میکنه، سلوک عام، نه سلوکی که عرفا گفتن. اون سلوک عرفا سلوک درسته، اونم به نحو خاصی از درست، دقت میکنید؟ اون سلوک کار نداریم که خاصه، من دنبال یک عنوان عام میگم، سلوک عام یعنی هممون با کار و کنشی که میکنیم داریم مسیری رو طی میکنیم، و این مسیر طی کردن یعنی داریم سلوکی هم میکنیم. و اگر کسی رو یک کمی جدی بگیره میدونی معناش چیه؟ یعنی کنش اقدام ما سبیل ماست. دقت کنید چی عرض میکنم؟ قرآن اینجا چی دستور داده؟ قرآن اینجا اینجوری دستور داده، گفته بچه ها را نکشید، نمیدونم نفس محرمه را نکشید، شرک به خدا نورزید، احسان به پدر مادر کنید، این کنش ها را گفته. بعد گفته این ان هازا صراطی مستقیم، این راه من است، و از این راه به در رفتید میشه چی؟ تبعیت سبل دیگر. ولا تتبعوا السبل، سبال یعنی راه های دیگر، راه های دیگر یعنی این کنش و اقدامی که من گفته اینجوری انجام بدید، اگه غیر این انجام بدید به هم میخواد. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام اینو بگم از همین بحث های قرآنی، همین نجدینی که آوردم و همین لا تتبع و سبالی که الان عرض کردم، میشه فهمید قرآن اولا چیزی رو مطرح کرده به اسم انواع سبیل، انواع راه ها، و چیزی به اسم سلوک عام مطرح کرده، چه مؤمن چه کافر داره سلوک میکنه. و سلوک عام من معناش چیه؟ معناش اینه انسان در نفس عملش داره سلوک میکنه، نفس اقدامش داره سلوک میکنه، دقت میکنه؟ یعنی با نفس کاری که انجام میده داره سلوک میکنه. این سلوک، سلوک ویژه است دیگه، صحبت سلوک مادی نیست که میگه با پا دارم حرکت میکنم در یک جاده ای، در یک مسیری حرکت میکنم، اون معناش نمیشه. این یعنی با پای اراده دارم کار میکنم. من لفظ موقت میخوام واضح کنم، ولی لفظ پا نیست. با پای اراده و اقدام خود، با پای تشخیص خود، با پای اقدام خود، با پای اراده خود دارم حرکت میکنم. واضح است دنبال چی میگه؟ خب این مسیری هم که میگیم مسیر مادی نیست، مسیر انسانی است، مسیر معطوف به موجود شعوری ارادی است که ناقص میخواد خودشو کامل کنه. ما عرض کردیم بعضی از موجودات شعوری ارادی هستن اما ناقص نیستن، اونها دیگه مسیر به این معنا براشون معنا نداره، اونها براشون مسیر خاص کنش ایجادی مطرحه، ولی مسیری که بخواد با مسیر کمالش باشه، استکمالش باشه، این تحریک ندیم نیست. لذا ازم اینه، در این مسیری که برای انسان مطرحه، ما عرض کردیم قبلا نباید این مسیر رو و سبیل رو و صراط رو وقتی تا مطرح میکنیم و سلوک رو مطرح میکنیم دیگه معنای مادی بگیریم، روح معنای سلوک. الان دارم روح معنای سلوک رو به حسب این آیات معنا میکنم. چی بگیم؟ نفس کنش میشود مسیر او. نفس کنشی که میکنه یک مسیری که به اسلام میره مسیر اوست. البته قبلش تشخیص میده این مسیر رو، بعد اقدام میکنه. یعنی در این مسیر اون موقعی که اقدام میکنه در این مسیر میشه سالک این مسیر، به نفس مسیری که طی میکند، سلوکی که میکند، این سلوکی که میکند خود را میسازد. این همون چیزیه که در فرهنگ قرآنی اومده ان لیس للانسان الا ما سعا، ان لیس للانسان الا ما سعا، که اگر بخوام خوب معنا کنیم یعنی حقیقتا انسان راهش به دست خود او ساخته می شود. راهی را که تشخیص داد در او قرار می گیره، این راه او را به مقصد خاصی که می خواهد برساند، این راهی که طی می کنه، این می شه چی؟ به عنوان به اصطلاح آن سبیلی که فرهنگ قرآنی. پس نجدین و تعبیر لا تتبع السبل معنای عام می داره، یعنی ما نمی خواهیم بگیم اصلا حالا با یه اصطلاح فقط در مورد صراط مستقیم راه گفتیم، نه، همه کنش انسانی در مسیر راهه، ولو راه غلط ولو راه درست. اصلا نجده اینم میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه دو راهه. ما قبلا این رو گفتیم، مثلا این تعبیر قرآنی انا هدیناه السبیل، آیه سوم سوره انسان، اما شاکرن او کفورا، انا هدیناه السبیل، ما اون سبیل حق رو بهش نشون دادیم، میخواد شاکر باشه میخواد کفور باشه، یعنی میتونی راه رو میتونی راه دیگر بره. یا این تعبیر آیه 8 سوره شمس، فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یعنی عملا راه فجور و راه تقوا هر دو رو بهش نشون دادیم، گفتیم، الهامش کردیم، به اصطلاح فهمیده، خودش هست حالا باید انتخاب کنه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یعنی بره به سمت فجور دساها، بره به سمت به اصطلاح تقوا زکاها. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ این بیان به نظرم خیلی خوب نشون میده مسئله‌ای داریم به اسم سلوک عام، و هر کنش انسان و اقدام انسانی در یک سلوک و در یک مسیری داره انجام میشه، خواه اون مسیر درست خواه مسیر غلط. واضح است؟ حالا تا این رو گفتید بنیاد مسئله سلوک عام رو گذاشتیم، حالا که سلوک عام رو گذاشتیم فقط یک دو سه تا نکته رو باید درست کنه. مسئله شعور رو باید جدی کنیم در بحث سلوک عام، مسئله اراده و اقدام رو باید جدی کنیم تو مسئله سلوک عام، شعور و مسئله اقدام. در مورد شعور این آیات رو نگاه کنید، آیه 78 نحل، سوره نحل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نمیدونستی، و جعل لكم السمع والابصار والافئده، ما برای شما سمع و بصر و افعده قرار دادیم که دیگه مسئله علم شما تعمیم بشه. واضح است؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هیچ، و جعل لكم السمع والابصار والافعده، که به وسیله او چیکار کنید؟ صاحب معرفت بشید. این یک بیان. یک بیان دیگر آیه 36 اسراء، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. این الان داره چیکار میکنه؟ اون بعد معرفتی را، یعنی انسان کنشی داره، بر حسب این کنش مسیر رو طی میکنه، خواه شر خواه درست سلوک عام میداره، این سلوک عام مبتنی بر اینه و لذا مسئولیت داره بر حسب این شعوری که داره. تعبیر چیه؟ ولا تقف ما لیس لک به علم، پیروی نکن از چیزی که علم بهش نداری. چرا؟ چون سمع و بصر و فؤاد کل علای کانن هم مسئولا، باید پاسخگو باشن. چرا؟ تو که می توانستی بفهمی و می توانستی ببینی چرا، یا دیدی چرا نکردی؟ دقت کنید، پرسش قابل پرسش میشه. یعنی بعد از مسئله سلوک عام باید گفت این سلوک عام که حقیقتا یک ادبی روح معنای سلوک و روح معنای سبیل رو در خود داره و دیگه معنای سبیل مادی توش نیست، معنای سلوک مادی توش نیست، معنای عام شد. حالا باید این لطفش چیه؟ لطفش این مسئله است و این مسئله اگه تا درست کنید یه عرض عریضی باز میشه. من عرض میکنم، حالا بذاری الان بگم خدمتون. لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. یا این تعبیر همین آیه 8 سوره شمسی که خوندیم، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی معرفت دادیم، یه معرفت الهامی. فالهمها فجورها و تقواها، حالا بعدش قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی اولا مسئله معرفت، معرفت به معنای عام، چه شهود باشه، چه الهام باشه، چه نمیدونم دیدن باشه، هر چه باشه دیگه، همه اون سطوح رو می، هر چی که در فرهنگ قرآنی عنوان داده شده به اصطلاح بعد معرفتی است که برای انسان مطرحه، هر جوری که بهش میرسه. فالهمها، الهمها فجورها و تقواها، یعنی مسئله انسان چون مسئله شعوری ارادی است و کنش او بر اساس این هست و بر اساس این سلوک آن معنا داره، بر اساس این سبیل معنا داره، باید مسئله علم و شعور رو خیلی جدی کرد. فالهمها فجورها و تقواها. باز این آیه، البته این آیه دو جور معنا میشه، قبلا هم یه اشاره کردم، آیه 9 سجده، ثم سواه، یعنی انسان رو تسویه کردیم، بدن کامل ساختیم، و نفخ فیه من روح، خداوند بعد از این که تسویه کرد روح رو در خود او دمید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده قیلا ما تشکرون، برای شما سمع و بصر و افئده قرار داد، کمتر کسی هست که شکر کنه. گفتیم دو جور معنا میکنن قیلا ما تشکرون رو، یک جور این که اصلا خود سمع و بصر اینها نعمت شکر داره، ولی یکی مرز کردیم قیلا ما تشکرون یعنی چی؟ چرا شکرشو به جا نمیاری وقتی فهمیدی این درسته، چرا اجرا نمیکنه؟ دارم دو جور معنا میکنم، این جور دوم محل بحث ماست در اینجا. باز آیه دیگری که در این زمینه مطرح بود، انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفورا، هم جز به این هاست. حالا عمدتا معنا اردمین، این اول معرفتی به لحاظ عملی و سلوک اقدام، این تعابیر که من الان میخونم، یکی آیه 3 انسان، انا هدیناه السبیل، ما راه حق رو نشون دادیم، اما شاکرن او کفورا، این دیگه محله کنش و اقدامه، این فقط شعور نیست، یعنی راه نشون دادیم، تو باید این راه رو میرفتی، چرا نرفتی؟ این تعبیر به کنش اقدام اشاره داره. یکی هم همین آیه 8 شمس، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این زکاها و دساها یعنی دیگه مرحله اقدام، عمل، کنشه. آیه 38 و 39 بقره را هم قبلا خوندیم ولی الان دارم از این جد استفاده میکنم. قل نهبطوا منها جمیعا، به اصطلاح انسان ها گفتیم بیان پایین هبوط کنن، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه، تبع هدایه، این تبعه که گفته میشه یعنی چی؟ یعنی کنش و اقدام. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یعنی عمل و اقدام کردند یعنی کفر ورزیدن، کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میخوام چی بگم؟ یعنی ما بعد از اینکه سلوک عامو درست کردیم، مسئله اصل شعور و مسئله اصل اقدام، کنش و به اسلام معرفت، اصل شعور و اصل اقدام، این دو. لذا تعبیر اینجا چیه؟ ما براتون راه هدایت رو مشخص کنیم. ما یدین نکن منی هدن، ما وحی میفرستیم. فمن تبع هدای، تبع انبان تبع، این ادبیات یادتون باشه، این ادبیات ادبیات مرحله اقدام و کنش و اراده است. اون ادبیاتی که شما بهتون سمع و بصر و افعده دادیم، مرحله چیه؟ شعور. این مرحله چیه؟ البته طبیعتا این مرحله اراده مبتنی بر آن شعوره، اون پاورجاست دیگه، بحثی نیست. من فقط این دوتا رو بخونم. باز آیه دیگری که در همین زمینه میتونه کمک بکنه همین آیه بود که الان امروز خوندیم. چی بود؟ و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تبعیت کنید این صراط مستقیم را. و ان هاذا صراطی مستقیم فاتبعوه، تبعیت کنید، ولا تتبعوا السبل، اون راه های غیر را نرید، راه های دیگر را نرید، راه های منحرف شده از صراط را نرید، این رو راه را برید. تا این تعبیر میکنه اتباع، تبعیت، تبعیت که گفته میشه یا شاکرن او کفورا تشکرون، این تعبیر، اینا همه مرحله اقدام و کنشه. یادتون باشه این مرحله اقدام و کنش. یا باز بله آیه دیگری که تو این زمینه هست، اون آیاتی بود که قبلا یه اشاره کردم که میخوام بگم خداست که خودش خواسته ما کفر بورزیم، خدا خواسته. و بعد جواب میدن که خدا که حجت بالغه آورده و حجت بالغه داره که شما خودتون با دست خودتون چنین کردید، یعنی مشیت الهی باعث نشد شما اراده نداشته باشید، بر اساس اراده عمل کردید. من این رو قبلا خوندم توضیح دادم، آیه 148 و 149 انعام، سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا بخواد ما شرک نمی‌ورزیم، ولا آبا اونا، اگه خدا میخواست ما شکل نمیوزنیم، پدر آبا و اجدادمون هم همینجور، ولا حرم نام من شیئن کذالک، و ما حرام نمیکردیم بعضی از امور رو خودمون، کذالک کذب الذین من قبل حتی زاغوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، و تا میرسی اینجا قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه دست خداست که من بهتون شعور دادم، بهتون راه رو نشون دادم، بهتون گفتم چه کنید، خودتون با دست خود انتخاب کردی، انتخاب و این اراده و مشیت و اراده و مسئله اراده تو این آیات. حالا من آیات رو آیات زیادی از این دست هست، من یک نمونه خوندم، آیه 148 و 149 انعام رو، از این دست آیات به اراده ما اشاره میکنه. اونهایی که بحث جبر و اختیار رو حتما دیدید، بحث های جبر و اختیار رو نگاه کنید، تو بحث های جبر و اختیار صحبت اینه که آیا انسان اراده داره، گفته میشه که با تو با اراده خودت میکنی. اون آیاتی که معمولا ادله میارن، دلیل میارن برای اینکه ما اراده داریم، تمام اونها زیل بحث ما میگنجه. من نمیخوام دیگه ورود کنم، واضح هست دارم چی از میخوام، تمام اونها زیل بحث ماست، یعنی بر حسب اراده انتخاب میکنیم و بر حسب شعور. من میبینم بعضی از دوستان سردشون شده، من البته هنوز سردم نشده، اگر میخواید روشن کنید. بله میخوام میگم اصلا مسئله سلوک و روح معنای سلوک و روح معنای به اصطلاح سبیل تا گفته میشه و گفتیم با کنش اقدامه، ریشه داره در اینکه هویت انسانی ما، هویت به اصطلاح هویت ما انسان ها، هویت شعوری ارادیه. آره خب تا این رو میگید به نظرم دیگه ما میرسیم به یک نکته‌ای که البته الان قصدم نیست که ورود کنیم ما تو این زمینه، بلکه میخوایم به اصطلاح ازش بگذاریم الان. ولی این میدونید معناش چیه؟ نوع تعامل با انسان، مؤاخذه نسبت به انسان، تشویق انسان، بهشت و جهنم انسان گره میخوره به این مرحله، به این مسئله. یعنی شعوری ارادی، چون شعور و اراده، یعنی با سنگ چون این خطابی نیست. من فعلا الان دارم این رو میگم، با دیگر اشیاء چون این خطابی نیست. شعور و اراده ویژه است که موجب تکلیف میشه، که چه بحثایی هست که آیا تکلیف برای دیگران هم هست یا نه، باشه ما گسترش بحث میدیم. یعنی مسئله فرق نمیکنه در مورد انسانه، شاید بگیم در مورد بعضی حیوانات هم باشه. علامه طباطبایی مثلا در ذیلیه آیه‌ای همچنین استفاده کرده، اشکال نداره، بشه بست مسئله است. و الا در مورد انسان هست میتونیم بگیم هر کسی چون این شعور و اراده ای دارد مؤاخذه معنا داره، مسئله سوال معنا داره، مسئله راه نشان دادن معنا داره، مسئله وحی معنا داره، مسئله هدایت معنا داره، اینا هم معنا پیدا میکنه. هدایت عام دیگه مطرح نیست. چرا هدایت اینجا مطرحه؟ هدایت تکوینی مطرح نیست، این هدایت ویژه شعوری دیگه. صحبت مسئله تغییر میکنه، کنشش هم کنش شعوریه، کنش به اصطلاح ارادیه. لذا باید حتی همه کنش هاش، همه بس به طریق دیگه کل قرآن رو یک دور نگاه کن، خطاب به انسان میکنه چجوری بحث میکنه، همش این شکلیه. یعنی بر اساس شعور و اراده سامان یافته و سبکی که بحث میکنه سبکی است که مخصوص موجود شعوری ارادیه دارای تکلیفه. اینو دقت کنید چی ازم به نظرم، یعنی اگر ما نمیخوام وارد بشم، چون الان میخوام بگم بحث ما رو به هم میزنیم، از فضای بحثمون در نمیاد، من میخوام تذکر بدم حالا که اینو قبول میکنیم ادبیات سلوک عام رو تا قبول کردید، یه لوازم گسترده ای داره. نگاه کنید قرآن چه تعاملی با انسان میکنه در آیات، چرا صحبت مؤاخذه هست، چرا صحبت بهش جهنمه، چرا بحث تکلیفه، چرا بحث وحیه، چرا خدا باید میبایست وحی بیاورد. دقت کنید چه عرض میکنم، چرا میباید خدا وحی بیاورد، چرا باید خدا هدایت کند، هدایت تشریعی عنوان میدن یا هدایت به اصطلاح سلوکی، چرا باید چنین کنید. اینا دیگه کلن عبودیت سلوکی، هدایت سلوکی، نمیدونم نجات سلوکی، سعادت سلوکی، هم هرچی حالا میخواید بگید همه ذیل این بحثه. و حالا این باعث دستبندی است و اگر کسی این رو قبول کنه پایه بس هر جایی، باز این نمیگم الان نمیخوام توضیح، شاید بعدا استفاده کنم، فقط میخوام نتیجه بگیریم، به سرعت نتیجه بگیریم تا برسم بعد. هر جایی که حیطه انسانی این گونه هست همه این بحثا مطرحه. مثلا ساعت اجتماعی چی؟ ما الان قسم نیست برود کنم، قسم ما الان نیست، ان شاء الله شاید بعدا برای یک تفسیر سلوکی اجتماعیش بیستم و یه توضیح بدم در مصطلحات مصطلح، ولی الان میخوام اینو بگم. تا اینو گفتید تو بحث های اجتماعی هم که یک پدیدار انسانی است بر حسب کنش و اقدام، یعنی جامعه بحث های اجتماعی اینجوریه، همون اونجا ها را میگیره. یعنی در تمام حیطه های انسانی شما باید این مسئله سلوک عام رو داشته باشید. لذا به راحتی باید بگید در صحنه اجتماع ما میتونیم به لحاظ اجتماعی نه به لحاظ فردی، ما میتونیم صراط مستقیم داشته باشیم و راه‌های غیر صراط مستقیم هم داشته باشیم. دقت کنید چه عرض می‌کنم. یعنی الان تمدن غربی داره خلاف میره، یک راهی را داره طی می‌کنه، مسیری رو داره، سلوکی داره که این سلوک غلطه، این مسیر غلطه، ولی مسیر داره. به شکل اجتماعی تمدنی دارم نگاه می‌کنم، اصلا صحبت فرد نیست، یعنی بحث فرد الان نداره. می‌خوام چی بگم؟ یعنی کسی این پایه رو خوب درست کنه، بحث سلوک عام رو، و بعد بگه مبتنی بر شعور و اراده است، این توضیح که عرض کردم، درست کنه، تمام بحث‌های بعدی حتی بحث‌های اجتماعی مبتنی بر این بحثه، بحث‌های اجتماعی سنگین. یعنی به تعبیری راحت میشه بعداً صحبت که ما صراط مستقیم اجتماعی داریم و سبل ولا تتبع السبل، سبل بحث چی هم داریم؟ اجتماعی هم داریم همه جا. یعنی این بحث دیگه چرا؟ چون هر جا که مبتنی بر شعور و لوازم و اختزاعات شعور و اراده است اونجا رو میگیره. بله فقط میرسید به بحث‌های اجتماعی، باید سمت و سوی بحث‌های اجتماعی باشه، یعنی به صورت فردی مطرحش نکنید. ما الان میتونیم صراط مستقیم اونجوری مطرح کنیم فقط بشه فردی، اشکال نداره. ولی میشم اینجوری مطرح کرد فقط بشه اجتماعی، اونم اشکال نداره. دقت می‌کنه؟ فقط می‌خوام پایه‌ها رو بذارم که بعداً ما گرفتار نشیم. با این بحثایی که عرض کردم عملاً می‌بینید خیلی از حوزه‌های، اصلا اگه من بگم کل قرآن داره در مورد سبل صحبت می‌کنه خلاف نگفتم. سبل حق یا سبل غیر حق یا خیر یا شر، کل قرآن داره این کار میکنه، درست گفتم. یه سلوک عام میداریم و حالا تا این رو میگید یه بحث دیگه، باز اینو الان نمیگم فقط میخوام پایه هاشو بذاریم. تا این رو میگید خب سبل درجاتی پیدا میکنه، مراحلی پیدا میکنه، چه حق چه غیر حق. بله همه رو قرآن داره و همه شما هست. یعنی مثلا کافر شدی چه مراحلی از کفر طی میکنی، مؤمن شدی چه مراحلی از ایمان طی می‌کنی. ما یادمون هست قبلا یادتون اگه باشه سروران بحث عبودیت میگیم، هفت مرحله عبودیت رو توضیح دادیم و مرحله به اصطلاح یا کنعبود رو یادتون هست توضیح میدادیم. عملا بحث ها اینجوری در میاد، یعنی به تعبیری تمام اینا ذیل این بحث سلوک عامه. همین بحث که الان میکنیم سلوک عام، تمام بحث های اجتماعی فردی، تمام بحث های در باب وحی نمیدونم هدایت، همین اینا رو میگیره و همین گونه تمام بحث های در باب درجات سلوکی که داریم رو میگیره. یعنی هیچ درجه سلوکی از دست ما در نمیره و راحت میشه توضیح داد چه کرد فی قلوب هم مرض فزاده هم الله مرضا. این سلوکه، این سلوک عامه، درد میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدى. این زادهم هدى چیه؟ ما میتونیم توضیح بدیم اینا را، حتی اینا توضیح دارن. یعنی به تعبیری بحث سلوک عام که میاد با تمام لوازمش باید بحث کرد. الان نمیخوام بکنم قصد ورود اینا ندارم، میخوام بگم بدانیم کجا ایستادیم. یعنی چی من میخوام بگم دو تا بحث مرکز ثقلی داریم در قرآن. اگر کسی این دو تا رو نگه داره کل مباحث قرآن رو میتونه نگه داره. یکی بحث معارف، یکی بحث سلوک. سلوک عام، معارف هم مطلق معارف، چه به اصطلاح معرفت، حقایق معرفتی که به اصطلاح در کار ما اثر میذاره، انسان ها از خدا و از نمیدونم ملائکه و از نمیدونم بهشت و جهنم و قیامت و همه اینا هر چی. اگه یادتون باشه من قبلا هم عرض کردم ما اون بحثی که اول داشتیم که کلا ساختار قرآن را میخوام بچینیم چجوری میتونیم بچینیم، یه بیانی از علامه آوردیم، از بیانی رو از غزالی و ملا صدر آوردیم یادتون هست. اونجا عرض کردم طرح مختاری که وجود داره، در مختار چیه؟ معارف، سلوک. خواستم بگم این سلوک چقدر عامه، چه کجاها رو میگیره. یعنی اگه من به من بگید یک دور کل قرآن همش سلوکه، چه سلوک درست چه سلوک نادرست، اونجا که داره در مورد کفار صحبت میکنه، اونجا که در باب فرعون صحبت میکنه، هرچه میفهمه همش در باب سلوک، در باب سلوکه. همه حوزه های بشری چه اجتماعی چه فردی همش سلوکه. کلن کل قرآن را اگر یک دور نگاه کنید همش فضای سلوکی داره، همش. حتی اون معرفت رو میگه که مقدمه سلوک بشه. گفتم چجوری میشه معرفت، ولی از یک طرف معرفت برای خودش یک نوع ذاتیت داره، توضیح دادم اونا در جای خودش. میخواستم چی بگم؟ میخوام بگم این بحث خیلی عام ببینید و کل قرآن رو یک دور اینجوری نگاه کنید. کل قرآن زیر پر این بحث کنید، یعنی خود قرآن این راه رو به ما نشون داده، نه از جای دیگه. من که عرض کردم آیاتی که آوردم از این دارم استفاده میکنم، به ما نشون میده و کل فضا رو برای ما روشن میکنه. و اگر کسی این رو داشته باشه به عنوان چارچوب کار، اصلا نوع نگاهش به خیلی از بحثا تغییر میده. ما خودمون میدونیم، بلوجدان خیلی از چیزا رو در خودمون داریم، ولی متاسفانه ما بعضی از بحثا رو، اینا همه برکت من که معتقدم اکثر این بحثایی الان دارم اینجا این قسمت آخر دارم عرض میکنم به برکت معقول ماست که ما رو اینقدر جلو برده. نه یعنی قرآن نداره، قرآن داره، قرآن داره، ولی ما چشممون تیز نشد، این معقول بود که چشم ما رو تیز کرده. دقت میکنه؟ سنت معقول ما چشم ما رو تیز کرده، ما میفهمیم اینا رو، و الا برای ما اصلا واضح نبود. نه اینکه تو قرآن نیست، اتفاقا قرآن رو به صراحت میگه، ولی ما اصلا نگاه اینجوری نگاه نداریم به قرآن، ما نداریم. نه یعنی قرآن نمیگه، چرا چشم ما تیز نشد؟ کمی ادامه بده در میاد. خیلی الان قبل نگاه کنید مثلا در باب جامعه یه حقیقتی به اسم جامعه داریم، مثلا چشم تیز نبود. علامه طباطبایی آیات رو نگاه می‌کنه، آیات که خیلی صریحه، که حتی در قیامت برای خودش کتاب ویژه دارن، و خیلی از آیات صریحا داره این رو میگه. خب چرا انکار کنیم؟ خب معناش این نیست که تو قرآن نیست، اما تو حال ما بهش توجه نکنیم. اینجا هم همینجوره، ما خیلی از چیزها تو قرآن داریم. اگر کسی معقول رو و لوازم بحث رو، یعنی پدیده معنایی در انسان رو خوب بفهمه و کنش و اقدام بر حسب معنا رو خوب بفهمه که تو بحث‌های معقول ما میگن، خوب اونا رو بفهمه، اصلا میفهمه قرآن که همش که داره اینجوری حرف میزنه. بله همینجوری قرآن اصلا همش داره اینجوری حرف میزنه. نه یعنی قرآن دست دادیم، اون چشم مارتیز کرد اومدیم دوباره خدمت قرآن، دیدیم قرآن همه اینا رو داره. و اگر اینجوری نگاه کنید به نظرم بحث اهدنا الصراط المستقیم یک بحث پایه‌ای است برای کل قرآن. اونجا که داریم میخونیم، یعنی سوره هم دو بخشه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا اینجا، بعد ایاک نعبد و بعدش اهدنا الصراط المستقیم، کل قرآن رو در بر میگیره. اون قسمت اولم کل معارف رو توضیح دادم قبلا، کل معارف رو چجوری. خواستم بگم سوره حمد رو ما میتونیم دو جور چند جور نگاه کنیم. یک صحبتی بود که کل قرآن در سوره هم جمع شده، در قرآن کریم هم اومده لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. قرآن عظیم در کنار و در ردیف سوره حمد سبع مثانی قرار گرفت. این سبع مثانی چیه که همه رو داره؟ من میخوام اینو بگم، اگر ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم کل قرآن رو میگه، همچنان که ما قبلا توضیح دادیم بسم الله و الحمدلله اینا چجوری کل قرآن رو میگه، یا تو هست توضیح دادم اون قسمت اول. پس میشود گفت کل قرآن در دو بخش سلوک و معارف جمع میشه، همش تو سوره حمد آمده، دنبال این میگردن. کل این بحث میشه، حالا این پایه بحث هاست، من انشاءالله دیگه عرض خواهم کرد پایه بحث های ما باشه برای بحث های بعدیمون. یعنی ما بعدن که باید بحث های بعدی رو سامان بدیم، بر اساس همین بحث سلوکی عام میگفتیم، البته بعدن باید بریم صراط مستقیم رو در کنار این سلوک عام مشخص کنیم دقیقا چی میشه، چه مؤلفه هایی داره. همجور که علامه طباطبایی الحمدلله خیلی خوب پرداختن بحث سبول، حالا خود راه های صراط مستقیم با سبولی که مثبت حساب میشن، سبول سلامت چجوری، اینا بحث بعدی است که من انشاءالله میرسم. اصل پایه رو خواستم بذارم و نکته ای که میخواستم نتیجه بگم چی بود؟ سوره حمد کل قرآن رو در بر میگیره با این بحثی کرده، به ویژه این که اهدنا الصراط المستقیم میگه غیر مغضوب علیهم، الذین صراط الذین انعمت علیهم میگه اینا چیان غیر از مغضوب علیهم و ضالین. اگر این نگاه کل قرآن کل سلوک ها دستبندی شده، البته بعدا میگم این دستبندی سگانه کل سلوک رو دستبندی کرده، سلوک عام رو دستبندی کرد، ان شاء الله میرسیم. میخوام فقط این نکته باشه پایه کار، اگه این باشه کل سوره هم برام واضح میشه الان چه معنایی داره، چرا کل قرآن رو میگه. قبلا هم گفتم خدمتتون بسیاری از بزرگان در تفسیر تلاش میکنن توضیح بدن چطور سوره هم جامعه کل قرآنه. چرا؟ چون توضیحی در باب سوره هم اومده که کل قرآن رو میگه. هر کدوم به شکلی توضیح دادن، بنده الان خواستم بگم اون بیانی که داشتیم به لحاظ ساختار کلان، الان میتونیم تو سوره هم نشون بدیم که چطور کل قرآن رو در بر میگیره. به طور خیلی خلاصه گفتم، مفصلاتش اگه بگیم خودش میشه یک به اصطلاح کل قرآن دیگه، باید کل قرآن رو بحث کنیم. فقط خواستم خلاصه‌شو بگم، ان شاء الله بعدا ما میرسیم اون نتیجهش رو خواهیم گرفت در جای خودش. تا اینجا باشه ان شاء الله دیگه از این بعد داد بریم توی انواع سلوک و مباحث بعدی که ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله دیگه بله. الان مثلا حاکمیت اگر با طاغوت باشه سعادت ندارد، حاکمیت با الله باشه سعادت دارن. اینا حاکمیت الله میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام شعب رو میگیره دیگه، یعنی فقط توی حاکمیت نیست. سعادت اجتماعی ساختارها رو درست میکنه، زمینه ها رو درست میکنه. میتونه یک نفر توی مجموعه اجتماعی سعادتمند اهل شقاوت بشه. در دوره رسول الله که حاکمیت تشکیل داد میبینید بوجهل آمده اهل شقاوت شد. آره میشه، چون میجنگه، محروم میشه، میجنگه اصلا با سعادت اجتماعی. آره
میشه گفتش که سبول متعدده ولی طریق دوتاست. هر جا تو قرآن بحث تاریخ شده یا طریق هدایت یا زلالت، تطرق نداریم. یعنی در واقع انگار این سبیل های متعدد در انتها به دو تا تعریف میرسه.
انشالله میگم دیگه، من بحث بعدی میگم، اول باید بگم دوگانه است، بعد میشه سگانه، بعد حالا ببین چندگانه میشه. اینا قرآن میگه میرسه، خواستم دوگانه و اینا میرسیم، یعنی ما باید دوگانهش کنیم، میگیم بعدش میکنیم سگانه، یعنی مغضوب علیه مزالین.
برعکسش بیان دیگه، یعنی اگر بخوام بگم از این سبول متعدد در
نه اشکال نده، من میخوام یواش یواش برسیم دیگه. ما الان هیچ کار نکردیم، من الان فقط مقدمه چیدم، سلوک عام خیر و شر، فعل جمله گفتم، بعد بگیم سلوک رو عملا میشه به دو قسم تقسیم کرد، میشه کلان، بعد خود این سلوک این طرف رو میشه به چند قسم. اون برم قرآن مثلا اصحاب یمین و مقربین رو جدا کرده، شما چی میگید این رو؟
ذیل عنوان عام به طریق هدایت.
بله دیگه، خب دیگه جزئیات میگیم دیگه، باشه باشه دیگه، من کاری نکردم اولشم، من تازه شروع کردم، یعنی هنوز که نه نه دیگه گفتم دیگه جریان تطبیق باید باشه بعد از اینکه بیان مطلق رو ما بعد جریان تطبیق هم میگیم و بحثش گرایش هم توی سلام علیکم. نه مثلا ارادی تو گفته میشه، اراده پایش میتونه احساسات باشه، احساسات توش خواهده، ما احساسات این کار ولی شعوری ارادی دو مسئله داره، یه معرفت، یه گردان معرفت توش احساسات میتونه باشه، توی اراده هم میتونه احساسات توضیح دادم قبلا یه بار یه جایی توضیح دادم از
تو فصل 3 و 4 اش مجبوری شده که اگه مثلا فرصتون کم بود اون فصل 3 رو
شاید خط کشیدید.
حقیقتش فصل 4 اش که واسه توره برای عقل بود کلا دگرگون شد، یعنی اشکالاتی که سابقا شما داشتید یکم برطرف بکنم کلا اون فصل رو عوض کردم. فصل 3 بومش هم فقط تو چینشش یه مقداری تغییر داد، ولی آره رفتم این کار رو انجام بدم، دیدم که آره خیلی میشه دیگه، گفتم سه و چهارش اگه مثلا شما آره اون مباحث مقدماتیش فقط میراثداری شد در صورت رو اگر که هر گونه ملاحظه داشته بفهمم که
نه دیگه من این رو جلسه رو دیگه دیگه نه این انجام دادم دیگه، یعنی این مثلا یه جوری انجام گفتم که دیگه مثل حرفای بعدی رو گفتم، ولی خب یک جلسه گفته حالا میخواد تمام کنیم
یه جلسه همونجا
نه اندیشه اصلاح اتفاقا خیلی مهم بود، میخواستم از این بعد دیگه تمام مقدمه چینی ها خوب شده
میگم که باید نسبه رو بدیدیم جواب
الان خودش
نظر
میده که چیز داره که
خودشو
چیز
که
میخواد صرف
کنیم. نه نه این کار الان شما
موقع چیکار
کنید؟
مثلا یه اثری از سوش در
اثر که الان در نمیاد. بعد ولی میخواد مقدمات شما آماده کنیم، من ان شاء الله 40 سال اگه زنده بودم.
چون 40 سال ندام